برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. رادیو
با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. من در وقتی راجع به تاریخ و نژاد صحبت میکردم مطلبی به نظرم رسید چون نوشتم و چون کمی طولانی بود که قسمت چهارم این سخنرانیه، من الان رسیدم به قسمت ششمش، اخلاق و تاریخ. در نژاد و تاریخ، همین کتاب درس‌های تاریخ ویلدورانت که جنبندی از تاریخ تمدن ویلدورانته که خودش و خانمش با هم انجام دادن، در اونجا یه نقطه‌ای به نظرم رسید که اون رو چون طولانی بود و مقید ساعت نگفتم، الان چون یه ذره امکان رو بازخوانی میکنم به عزیزان. نظری به تاریخ تحول بشریت که تاریخ در معنای آغاز شهرنشینی و تشکیل دین قومی، سلطنت و حکومت و دولت‌های وابسته به اون سلطنت، شاه وزیر رو انتخاب می‌کنه. بخشی آن تشری است. فهم و اندیشیدن درباره آن می‌تواند اهل تفکر و اندیشمندان و به خصوص آزاد شدگان از حب و بغض‌ها و عشق و نفرت‌های تاریخی را به شناخت علمی و انسانی رهنمون شود. این حب و بغض‌ها، عشق و نفرت‌های تاریخی، عموماً چون راجع به نژاد و اینا صحبت میشه دیگه شده بود، این حب و بغض‌ها و عشق و نفرت‌های تاریخی عموماً مبتنی بر پیشداوری های ایدئولوژیک از نوع دینی عقیدتی یا تباری نژادی زبانی و به اصطلاح تباری منظور نژادی به اصطلاح و زبانی و فرهنگی است و طبعا نسبت به جامعه های مختلف همواره نسبی و تغییر و تکمیل پذیر بوده است، یعنی مقدس منجمد نیست. این شناخت میتواند به قول درست امیل دورکایم بعد خودمرکز بینی قومی، اصطلاح اتنوسانتریسم رو به کار میبره که همه اقوام حتی اونهایی که در ملانزی و اینا بود که مثلا 40 نفر بودن نفر بودن، اونها خودشون رو مرکز جهان تصور میکردن. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا برسه به جوامع بزرگ و از جوامع بزرگ برسه به عصر مدرن کنونی که ناسیونالیزم، ایدئولوژی ملی اون رو حمل میکنه. بنابراین این شناخت میتواند به قول درست امیل دورکایم بر خود مرکز بینی قومی، یعنی اتنوسانتریسم دینی زبانی و تباری و عقیدتی و ملی کاستی طبقاتی و بشری پرتوی بیفشند و یا آن را نقد کند. البته خودمرکز بینی قومی در زمان خود و در اون قبایلی که امیل دورکایم کشف کرده بود در استرالیا و عرض خدمتون اندونزی و اون حوالی، در آن زمان خود، یعنی از عصر شکار تا عصر ناسیونالی، لازم و عمومی بوده است. ولی امروز که ما در عصر علم و حقوق بشر و آغاز مرحله جهانی شدن در کشورهای پیشرفته و برای افراد پیشرو در همه جهان، این بیمعنی و مضر به نظر می رسد. توضیح: اتنوسانتریسم یعنی خودمرکزبینی بشری، انسان را اشرف مخلوقات، خدای موهوم ادیان و تافته جدا بافته ای در خلقت آن اسم بی مسما یعنی خدا قلمداد میکند. در تمام ادیان چنین است. در تورات همچون مؤثرترین کتاب مقدس تاریخ که مسیحیان آن را دربست میکنند به نام آنسیان تستامون و خودشون نوول تستامونه تو انجیل ها رو، و مسلمین هم به خلقت شش روزه بنا به آیات مکرر قرآن باور دارند، پنج روز مخصوص خلقت عالم است و روز ششم مخصوص خلقت آدم. با تضادهای منطقی در چارچوب همان خلقت تورات، یعنی سفر، این از دو یک دوست داد گرفتم، پیدایش در باب از آیه 1 تا 31، به خصوص 1 تا 27، به موضوع خلقت آسمان ها و زمین، دریاها آسمانی و زمینی و خشکی و گیاهان و جانوران تا خلقت آدم ادامه دارد. چون دریاها رو باران میباره، اونا فکر میکردن که در آسمان هم دریاهای در طور. روز اول اشاره به خلقت آسمان ها و زمین و جدا کردن روشنایی یعنی از تاریکی یعنی شب، روز اول شد. من دیگه اونا رو نمیخونم، خیلی خلاصه اشاره بود. روز دوم فلک و در واقع آسمان رو خدا یهوه می آفریند تا آبهای بالا و زیر فلک را از هم چنانچه کردم، اشاره به خلقت آبها نه و تصور که بارش باران خیلی وجود دریا در آسمانه. با آنکه خلقت آسمان ها در همان سرآغاز آیه آمده، ولی خلقت آسمان در روز دوم خلقت و خلقت زمین در نتیجه جمع شدن دریاها و پیدایش خشکی در روز سوم خلقت در تورات مطرح می شود. روز سوم آبهای زیر آسمان داخل پارانتز می نویسم فلک را خدا یک جا جمع کرد، دریا نامید و خشکی به وجود آمد و زمین نامید و خدا به زمین نباتات را برویاند. روز سوم بس نباتات هم در زمین به وجود آمد. روز چهارم آفرینش خورشید و ماه و ستارگان فرا می رسد، در حالی که روز اول همون روز از شب جدا شده، تا به زمین روز و شب روشنایی دهد، یعنی خورشید روز و ماه به شب و ستارگان همین، در حالی که روشنایی بدون خورشید را در روز اول از تاریکی خدا جدا کرد. تضادها را میخوام نشون بده. پنجم، روز پنجم نوبت خلقت انبوه حیوانات پرنده و ماهیان دریا فرا میرسد. روز ششم در ضمن شرح خلقت روز ششم، اول بهائم یعنی حیوانات درنده، حشرات و حیوانات زمین اشاره می شود و آنگاه از آیه 26 میشه همون باب اول به سفر تکوین یا سفر خلق آفرینش، نو آفرینش انسان در معنای مرد یعنی آدم میرسه که آن را بازخوانی میکنه. و خدا گفت آسول شبیه ما بسازی. اسلام که از تورات پیروی کرده در روایت اسلامی آمده الله خلق الادم علا صورته، الله آدم را به صورت خودش خلق کرد، اینان کپی از تورات، تا بر ماهیان دریا دنباله تورات. و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم و تمام زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند. در آیه 27 میافزاید، همون سفر پیدایش، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. هنوز حوا خلق نشده، حوا در سفر دو پیدایش دو فصل دوم از دنده آدم خلق میشه. البته یهوه یهود و طبعا خدای پدر و بله و تکرار میکنم و در آیه 27 میافزاید، پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. که باز تکرار میکنم، هنوز حوا خلق نشده است. در سفر پیدایش باب دوم از دنده آدم خلق میشه. البته یهوه یهود و طبعا خدای پدر و نه مادر مسیحیت و الله اسلام همه و همانند اهورامزدا همه نر هستند و شباهت آدم به آنها طبیعی است. و اینکه حوا مطرح نمی شود هم دارای منطقی مردان است. پس از استراحت یهوه در روز هفتم در باب دوم سفر پیدایش آیه 2، خلقت حوا از دنده آدم در همان باب دوم آیه 21 و 22 آمده است. بنوشته تورات جای آن دنده را خدا گوشت پرت کرد که تا حال مشاهده نشده. من پارانتز باز میکنم در تشریح انسان در مورد اما شان هر سه دین، یهودی و مسیحی و اسلام، که برخواسته از تورات بنا هستند، به نادرست شایع کردند که زن از دنده مرد کم داره، حال که به قول خانم من مرد در حالی که به قول خانم من مرد باید یک دنده کمتر از بانوان داشته باشد. زن از پهلوی چپ شد آفریده، کس از چپ راستی هرگز ندیده. شعر شرم‌آور جام. چون الله قرآن اگر مانند یهوه استراحت کند از الوهیت ساقط می شود، همه جا در قرآن بعد از تأیید و ذکر خلقت تورات در 6 روز بلا فاصله می افزاید، پس یعنی روز هفتم الله عرشش را استوار ساخت، یعنی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش، بعد از اون یعنی روز هفتم عرشش رو درست کرد. یعنی در خلقت 6 روزه خسته نشده بود تا روز هفتم که از هفته سومری همه الهام گرفتن استراحت کنند. خلق بله. قرآن در اعراف سوره هفتم آیه 54، سوره فرقان آیه 25، یعنی سوره فرقان سوره 25 آیه 59، سوره حدید سوره 57 آیه 4 و غیره. همه اینها رو عزیزان اجازه بدید. بله، عرض خدمتتون، در سوره فصلت پیغمبر یادش رفته. عرض خدمتتون، آسمان ها و زمین رو پیغمبر اسلام همه جا اونجوری چیز میکنه، به اصطلاح کنه، در حالی که در سوره فصلت در 8 روز زمین و آسمان چیز میشه، خلق میشه، نه 7 روز. و اون من اونها رو یک میخونم فقط چیزشو. بگو آیا شما به کسی که زمین را در 2 روز آفرید کفر میورزید و برای او همتایانی قرار میدهید؟ بله، پروردگار که جهانیان، آن پروردگار جهانیان است. آیه 10، و در روی زمین کوههای استوار. پس 2 روز زمین به وجود اومد، همش یاد محمد رفته بود اینا رو اینجوری چیز کرد. و روی و در دو رو و در روی زمین کوها استوار پدید آورد و در آن منافع فراوان آفرید و رزق، یعنی روزی خورانش را در آن به مدت 4 دوره آخوندها کردن، بهار، تابستان، پاییز، زمستان، تقدیر کرد. نه، 4 روز حق بازی میکنن که یکسان و به اندازه به خواهندگان برسن. این هم بس. 4 روزم روی زمین گیاها و همه چیز آفرید. آیه 11، آنگاه آهنگ آفرینش آسمان ها کرد. زمین بس قبل از آسمان، در آسمان قرار نداره آفریده شد، در حالی که به صورت دود بود، دخان. پس به آن و به زمین گفت خواه یا ناخواه بیایید، یعنی با اراده خودتون میایید یا به زور بیارم شما را. آن دو گفتند فرمانبرداریم، آمدیم. آیه 12 آخرش، پس آنها را در 2 روز به صورت 7 آسمان به انجام رساند. 8 روز شد و محکم و استوار ساخت، با خیلی پرانتز نوشتن، و در هر آسمان کار آن را وحی کرد که چی کار باید بکنه، و آسمان دنیا را باز آخری را با چراغ‌های آرایش دادیم و با شهاب‌های ثاقب. اونا را پیغمبر فکر میکنه برای طرد شیطان هاست، حفظ کردیم. این است اندازه‌گیری توانایی شکست ناپذیر و دانایی خدا. انواع مختلف هم ترجمه کردن و با نبود شرافتی که درشون وجود داره اینها رو تفسیر که دام تزویره، انواع مختلف تصویر کردن. در چیز نخستین خلقت در این فکر که انسان اشرف مخلوقات، این در دنیای اسلام همین واژه به کار رفته، نخستین خلق در ادبیات فارسی دنیای ما قبل از اسلام ادبیات نداریم اصلا. به خانم آموزگار هم گفتم کتاب ادبیات پیش از اسلام، گفتم خانم اینا نوشته ها هستن. ادبیات معنای خاصی داره. گلستان سعدی ادبیات که پیش از اسلام نداریم در دوره ساسانی و هخامنشی و اینا. و گاتها هم در اون بر هند زاییده شده. به هر حال بگذاریم، آقای گبارم گفتم مهندس آشتیانی در صفحه 39 مزد یسنا و به اصطلاح زرتشت و حکومت اونجا بیان کرد. زبانش هم سانسکریت. در ایران هیچ وقت اون زبان وجود نداشت. نخستین خلقت پسین شمار انسان رو. در ازل خدا اصلا به خاطر همین زمین ها و آسمان رو خواهد. آخرین در شمارش خلقته، ولی نخستین در آغاز بوده در پیش خدا. تویی نخستین خلقت پسین شمار، تویی خیشتن را به بازی مدار. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی شکر خدا را بکنی. همه یعنی تمام عالم از بحر تو سرگشته و فرمان بردار. سخن توراته. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. برگردم به اصل مطلب. انسان کنونی در سیر تکاملی موجودات زنده از تکسلولی های حیوانی و گیاهی تا میمون، تنها در شرق قاره آفریقا حدود 8 حد اکثر تا 6 میلیون سال پیش گونه انسان از نوعی میمون به وجود اومد و در تکامل خود به انسان متفکر و هوشمند کنونی رسید، هومو ساپین ساپین. آنگاه از آفریقا نخست به آسیا و اروپا. دیگه لازم به تفاخر نیست، همه از اونجا اومدیم. و سپس از آسیا به قاره آمریکا، برینگ آلاسکا و اندونزی و استرالیا هم مهاجرت نمود. گونه انسان یا اسپس انسان برخلاف نژاد سگ‌ها میتوانند از هم زاد و ولد کنند. در رابطه با شدت تابش آفتاب، آب و هوا و نوع تغذیه و مرور زمان به 3 یا 4 رنگ در آمد. سیاه، سفید، اول سیاه، سفید، زرد و سرخ، که قبل از سال 2000 که کد ژنتیکی انسان در آلمان اول لایپزیگ، آمریکا، فرانسه و انگلستان و تمام کشورها گشوده شد، امروز هر کس می تواند با $100 در امریکا بداند چه درصد از زیرگونه های انسانی در کروموزوم های او وجود دارد. بحث نظری در مورد نژاد کلا منتفی شده است و همواره این جمله است که من خودم ساختم: فضیلت و رذیلت همواره فردی است. در بین تمام اسپس ها یا نژاد ها، گونه ها، ملت ها، ملیت ها، ادیان، زبان ها، انسان های شریف و مدافع حقیقت و انسانیت و انسان های رذیل، پست و بی همه چیز و خود مرکز بین وجود داشته، دارد و خواهد داشت. بشریت اول به صورت عشیره با مادر تباری، عصر بسیار طولانی شکار، خوردن از طبیعت همانند حیوانات دیگر را سپری کرد، که در این بخشی که از ویلدورانت خواهم بود به این خواهد پرداخت. و در آن دوره همچون گله‌ای با اساطیر مربوط و ناشی از طرز زندگی خود زندگی می کرد. در عصر شجاعت برترین ارزش ها بود. در عصر طولانی غارنشینی و شکار حدود 1,000,000 تا 400,000 سال پیش در مناطق مختلف 2 کشف تعیین کننده به وجود آمد. اول مهمترین کشف بشری تا به امروز در غارنشینی کشف کرد آتش، که هنوز هم مهمترین کشف بشری است و انسان را از حیوانات و از جمله میمون ها جدا کرد. و بسته به این که اضافه میکنم چه مقدار میتونه به درجه حرارت دست پیدا بکنه، درجه تمدن میره بالا. در اون مرکز اتمی بین سوئیس و فرانسه و میتونن چند میلیون درجه به اصطلاح حرارت تولید کنن، الکتریسیته کسب کنن از اون حرارت. دوم تراشیدن سنگ، تاریخ را از اون دوره به سه بخش، سنگ کهن نتراشیده، سنگ میانه و سنگ نوین یا سنگ تراشیده تقسیم میکنن. در ضمن تحولی در گلوی انسان در همون موقع حدود 400 هزار سال پیش در انسان متفکر که داد میکشید با دست و هاش علامت مداد و صورتش به وجود اومد و تونست به انسان حیوان متکلم به قول ارسطو یعنی انسان تبدیل بشه. انسان رو به قول درست ارسطو این زبان هم از حیوانات جدا کرد، زبانی که غریزی نیست مثل گربه و سگ، بلکه از مادر می آموزن، یعنی ما را مادرانمون انسان می کنن. بله، پس که زبان غریزی نیست، زبان کسبی از مادر و خانواده است. انسان متکلم در اتاق زمان و با کلمات فکر می کند و سخن می گوید و نه اینکه مفهومی فکر کند، اونجوری که بچه هایی که مثلا 8-9 ماه هستن مادر رو میشناسن، دست و پاشون رو تکون میدن. این مرحله یعنی مرحله شکار و تغذیه از طبیعت همانند دیگر حیوانات با روستانشینی و تولید و سپس کوچروی ایلی به پایان خود رسید. اینو در کتاب ایرج اسکندری من بازخوانی کردم. پس از آن به سبب اهلی کردن حیوانات و کاشت دانه ها و میوه ها که هر دو به وسیله بانوان آغاز شد، بشریت حدود 12,000 سال پیش به مرحله اسکان در دهات و تولید دانه ها و استفاده از حیوانات اهلی و میوه ها رسید. در ایران 11,000 سال پیش تپه سراب و تپه آسیا در کرمانشاه، حوالی کرمانشاه، همان خصلت عشیره‌ای عصر شکار و مادر تباری در نتیجه تولید بیشتر در روستاها رشد کرد و طایفه و قبیله را به وجود آورد و بخشی از روستانشینان به کوچروی برای بهره برداری از مراتع پرداختند و زندگی ایلی را پدید آوردند که ضمن توسعه خود در ییلاق قشلاق کردنها بخشی از همین ایلات کوچرو در مناطق مناسب باز به صورت نیمه ساکن و ساکن در آمده دهنشین می شدن، یعنی عکسش رو عمل کرد. تخت قابو کردن ایلات به نام مدرنیزم تقلیدی با سرکوب نظامی زمان رضاشاه به معنای جلوگیری از دهزایی و ایجاد دهات در ایران در ساختار مثلث همزیست ایل و ده و شهر در ایلام از ایلام تا انقراض قاجاریه بود، آن را به هم ریخت. من تریان کمپلمانتر اسم گذاشتم، اسم تز منم بر همینه. از ایلام گفتم یه بار از یک دهی در همدان به نام عمر آباد یاد گرفتم، معنی و تز من به روستایان همدان به این دلیل تقدیم کردم. معنی درست توسعه مدرنیزه کردن ساختار موجود است، نه نابود کردن آن در تقلید از ساختار دیگران. یعنی ایل رو مدرنیزه می کردیم، ده رو مدرنیزه می کردیم و شهرها رو مدرنیزه می کردیم، نه اینکه به هم می ریخت. مرحله سوم ایجاد شهر با دو نهاد دینی و دولتی بود که تا کنون هم آخوند و شاه دست در دست هم بودند و آخوند از ایلام از آخوند شاه ها شاه زاییده شد. چرا؟ برای اینکه جنگ که به صورت دائمی در اومد، در فصلی فقط معبد شهر میتونست اهالی شهر رو برای دفاع بسیج کنه و بعد که جنگ مردم زیاد شدن، تولید زیاد شد، جنگ به صورت دائمی در اومد، بخشی از روحانیت از روحانیت جدا شد، نهاد دفاع رو در ایلام به دست گرفت. ولی بعد از ایلام خان نظامی ایل حاکم شاه مملکت ایران تا قاجاریه، انقراض قاجاریه، جز سلسله که استثناء دلیل قانونه، در تاریخ غزنوی، صفوی و پهلوی. بله، مرحله سوم ایجاد سه نهاد، سه شهر، ایجاد شهر با دو نهاد دینی و دولتی بود که خود به دو دوره سنتی و مدرن تقسیم می شود. دو نهاد تاریخی، در این دو نهاد تاریخی در تمام تمدن‌های سنتی و دینی دنیا و از جمله ایران قابل شناسایی است. نهاد دین با معبدها و نهاد سلطنت با قصرها. اول مرحله سنتی تمدن و شهرنشینی به صورت تمدن مداوم از سومر در 6000 سال پیش، 4000 قبل از میلاد شروع شد تا انقلاب علمی و صنعتی ادامه داشت و هنوز هم در گوشه و کنار عالم مناطقی را میتوان یافت که به صورت سنتی باقی ماندند و انسان عقب مانده نیز با فرهنگ مذهبی در تمدن سرمایه‌داری صنعتی که به مرحله انفورماتیک رسیده است زندگی میکند. آخوندهای حاکم بر ایران نمونه بارزی از آنها هستند. در دوران شهرنشینی سنتی دین همچون ملاتی آجرها را به هم وصل میکرد و در ایران ایلامی چنان که اشاره کردم نهاد سلطنت و دفاع از دل نهاد روحانیت بیرون آمد و بعد بر آن مسلط شد، اما همچون بازوی نظامی دین شاهان مشروعیت خود را همواره از دین می گرفتند. ظل الله سایه خدا، الله را آخوند و پیغمبر تعیین می کنه نه شاه، و ره ایزدی داشتند، ایزد را موبد تعیین می کنه نه شاه. استثناء دلیل قانون بود، قاعده بود و نه ناگزان. در ادیان قومی زرتشتی، هندویزم، یهودیت، اساطیر نظیر نیز در ارتباط با شرایط زیست وجود داشتند. در ادیان اعتقادی مانند بودایی، مسیحیت و اسلام اساطیر نمود کمتری دارند. اعراب پیشرفته قریش در مجادله با محمد ابن عبدالله در قرآن سرگذشت پیامبران پیشین را به درستی اساطیر الاولین در معنای مزخرفات اجدادی می نامیدن. محمد از زبان اونها نقل کرده. در عصر مدرن با البته ایست، بودایی، میترائیزم، مسیحیت، معنویت و اسلام ادیان اعتقادی هستند نه ادیان قومی. هر کی بگه اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان میشه، یزوس مسیح به دست خداست، بودا چیزه بزرگه، بودای بزرگ میشه بودایی، مانی هم همینطور، میترائیزم همینطور. بله، اساطیر نمونه کمتر دیدم، اینم گفتم. در عصر مدرن با تولد انسان اقتصادی آدام اسمیت، هومو اکونومیکوس، انسان سنتی خواه به صورت گله در کمون اولیه و تمام افراد مقلد، دین ها انسان ها را به میمون بدل می کنن، یعنی ما انسان مقلد، و خواه به صورت توده به تاریخ سپرده شد و فرد و افراد طبقات اجتماعی را با سندیکاها و احزاب سیاسی واقعی و نه دولتی و فرمایشی به وجود آوردند و شهروندان آزاد و برابر و سکولار نتیجه آن بوده و هستند. آدام اسمیت انسان دین باور و انسان منسوب به تبار و نجات و را به تاریخ سپرد و انسان اقتصادی را پدید آورد با ملت، یعنی گمرک مرزش مثل پوست، و در قرن 19 انگلیس و قرن 20 نازی ها و سپس یهودی ها همانند ژاپنی ها و امروز چینی ها و ارمنی ها سعی در آشتی هر دو کردن که ناممکنه. انسان یا انسان اقتصادی میشه با مرز. مارکس هم که شاگرد اونه در کتاب کاپیتال گفت پول رو در جلد اول کاپیتال اضافه کرد. اگر تشبیه ملت به قول آدم اسمیت گمرک پوستشو من اضافه میکنم هست، خون مارکس مثل خون پول چشمو به ناخون وصل میکنه و مارکس به درستی اونجا میگه مثل یک حباب در شب بذاری همچنان که ستاره های آسمان در اون منعکس میشن، پول هم قدرت خرید پول نشون میده. قوه قضاییه اونجا چجوریه، مجریه و مقننه چجوریه، تفکیک قوا چجوریه، دموکراسی آزادی برابری چجوریه، همه رو میشه از قدرت خرید پول تشخیص داد. اگر 7 تومن ایران نسبت به دلار یعنی 1 هفته کار ایرانی با 1 روز کار آمریکایی مبادله میشد، 1 هفتهش با 1 روز یعنی 7 دلار 7 تومن 1 دلار بود، الان 32,000 تا. اقتصاد مال خره، بله خرها نمیفهمن. به هر حال بگذاریم، من اینجا این مقدمه طولانی رو که در رابطه با همین چیز هم قرار خواهد داشت عرض خدمتتون، بخشی رو که الان میخوام بخونم خدمت عزیزان خواستم گفته باشم. اخلاق و تاریخ بخش ششمش، اقوام روزگار من اضافه میکنم به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. مثال هایی که میزنه طبعا بیشتر به اروپا مرکزی و به امریکا مربوطه و هرچند عمومی هست و چیز تأثیری هم از قدمت تاریخی اینا مسیحیت و روم و اینا داره ولی عمومه. قبل از ورود به اخلاق، بزرگترین فیلسوفی که راجع به اخلاق صحبت کرده بعد از افلاطون ارسطو در دنیای اسلام عرض خدمتتون از فلاسفه زکریای رازی، خواجه نصیرالدین طوسی، اینا هم اخلاق ناصری و اینا نوشتن ولی بعد از رنسانس در اروپا اسپینوزا یک کتاب داره بسیار زیبا به نام اتیک، خواسته اخلاق رو به صورت هندسه نشون بده، من دارم ترجمه فارسیش هم هست. و دوم نیچه است. نیچه بدون تردید بزرگترینه. چرا؟ بشریت رو در این چنین گفت زرتشت از نظر اخلاقی به 3 بخش تقسیم میکنه، چون اینجا نیومده تکمیله میگم و واردش میشه. 1 مرحله شتری انسان، مثل شتر بارکش بار سنت ها رو میکشه، ایمانی. هر عمل انسان مقلد و مؤمن رو، بعضی از مؤمن ها مقلد نیستن، تجزیه تحلیل خودشون میفهمند، تجزیه تحلیل بکنیم یک تو باید یک تو نباید ازش بیرون میاد، اینو بکن اونو نکن، اونو بخور اونو نخور، حلال و حرام دین. میگه اگر این شتر بارکش به صحرای بیابان سکوت بیابان خودش برسه، اون شتر تبدیل به شیر میشه. شیر دنبال چیه؟ دنبال آزادیه. مرحله آزادی آزادی از همه قید و بندها. به درستی نیچه پیش بینی میکنه که بشریت در قرن 19، 20 و 21 وارد نیهیلیسم میشه. خودش هم به عنوان اولین نیهیلیست اروپا قلمداد میکنه که آن را پشت سر و زیر پایش میابه. چرا؟ برای اینکه به مرحله سوم میرسه که به نظر نیچه، به نظر من شاید خوشبینیه نسبت به انسان، در قرن 21 به بعد 22 به بعد ممکنه به امیدواریم این انفورماتیک و جهانی شدن اینو ممکن بکنه آگاهی رو و این دارالجهلا بسته بشه و الا نمیشه اون جهل هم رشد میکنه همینجور که ویلدورانت هم اینجا میگه وارد مرحله اون شیر تبدیل به کودک میشه اون چیه که کودک نوزاد به اون قادره شیر قادر نیست خلق ارزش های نوین و فرزند خصال خیشتن شدن یعنی از تو باید و تو نباید رستن نیهیلیزم که فقط ارضای غرایز دنبالش میره و خطرناکه پوچی چرارا جوابی نیست به قول نیچه یک تعریفم راجع به نیک من یکی از بهترین نقالاتی که در عمرم نوشتم که یکی از دوستان این نیک دینی زرتشت رو تشریح کرده بود من نیک افلاطونی ارسطویی رو هم گذاشتم کنارش زرتشت اینجور میگه فری که از آن زرتشت بود که به شیوه دین اندیشید که به شیوه دین سخن گفت که به شیوه دین رفتار کرد پس نیک دینی مطابق دستور دینه و بد دینی مخالف دستور دین ای ارد وی سور آناهی تا در آبان یشته این توانایی را بر من ارزانی دار تا که گشتاس پسر که لحراس برادران بران دارم که به شیوه دین اندیشد که به شیوه دین سخن گوید که به شیوه دین رفتار کند پس یک ارتودکس خالص که به شیوه دین همی اندیشه از اون خارج نمیشه به شیوه دین سخن میگوید به شیوه دین رفتار میکنه این نیک بعدی که من و شما به کار میبریم چیه؟ افلاطون یه بار گفتم باز میارزه به 4 ارزش یا 5 ارزش اعتقاد داشت که هر انسان سالم یکی از اینا عمل میکنه یا به دنبالش میره یا به دنبال نیکیه که از نتیجهش میسنجیم که نیکه یا بده نه مطابق دستور دین یا به خاطر حقیقت در علم و فلسفه و حقوق یا من اضافه کردم حقوق یا هنر زیبایی نقاشی شعر ادب یا همه چی سینما الاخر و یا سیاست یا در جمهور جمهوریت یا جمهور کتاب جمهور ترجمه شد در حال اون یا عدالت یه جای هم شجاعت و اسم بود این رسید به ارسطو ارسطو که منطق اخلاق نیکوماخوس رو نوشته اعتدال رو بیش آورده خیر الامور اوسط ها از ارسطو برداشته شد بهترین کارها میانه رویست نه افراط نه تفرید بنابراین ارسطو منطق رو کشف کرد گفت من وقتی میگم انسان میمیرد سقراط انسان از سقراط میمیرد یا یونانی ها میمیرن سقراط یونانیست یونانی راسل به این ایراد گرفت البته در منطق ریاضیش بنابراین من در اون انسان همه انسان دیگه مسلایده و لازم نیست در اون کلیات منطق اون همش مستطره بنابراین نیک مفهومیست منطقی اون که خیرش به مردم میرسه و این به دنیای اسلام که رسید فلاسفه اسلام بخصوص الکندی نیک دینی در دنیای اسلام به مساجد محصور شد و طالبیه ها بعضی از افراد مذهبی هم میگفتن ثواب کردی اومدی یعنی نیکی کردی اومدی از مسافرت که آدم میاد بعد این همونه مترادف نیک گرفته میشه ولی بنابراین این نیک دیگه وقتی میگن کار خوبی کردی هیچ چیز بار مذهبی نه زرتشتی توشه نه اسلامی نه مسیحی هیچ چی از طریق اسپانیا اندلس به اروپای مدرن، اروپای مسیحی رسوخ کرد. اینم خواستم توضیح بدم که بشریت اینجوری شد. برسیم به اخلاق، دقیق بخونیم، به بحث رو تموم بکنیم، طولانیه. اخلاق و تاریخ. اخلاق به قواعدی، من اضافه میکنم، از ارزش‌های نیک و بد، منظور حلال و حرام یا واجب و گناه، از ارزش‌های نیک و بد اطلاق می‌شود که جامعه با آن اعضا و انجمن‌های خود را به رفتار ری سازگار با نظام و امنیت و رشد خود تشویق می‌کند. همان گونه که قانون که مجموعه قواعد دیگری است، وسیله است که جامعه با آن اعضایش را در همان جهت و برای نیل به همان هدفها ملزم می سازد، اگر نه مجازاتش میکنه. من اضافه میکنم محدودیت های یهودی در عالم مسیحیت مدت 15 قرن محدودیت ها، من یعنی احکام اخلاقیش، مدت 16 قرن یعنی 1600 سال به یاری قانون اخلاقی دقیق و مشروحی تقریبا بی آنکه نیازی به کمک دولت و قوانین آن داشته باشد، آرامش درونی و موجودیت خود را حفظ کردند. 313 میلادی کنستانتین مسیحیت رو رسمی کرد. من اضافه کردم اگر دانش ما از تاریخ اندک باشد، بر تغییر پذیری قوانین اخلاقی تکیه می کنیم و حکم می دهیم که کم ارج و قابل سرنظر کردن هستند، چون که در زمان و مکان دگرگون می شوند و گاهی حتی یکدیگر را نقض می کنند. اما اگر دانشمان وسیع‌تر باشد و بر تاریخ احاطه داشته باشیم، بر کلیت و شمول قوانین اخلاقی تکیه می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که وجودشان واجب و لازم است یا بوده است. قوانین اخلاقی بدان سبب تغییر می‌کنند که ناگزیرند، با شرایط تاریخی و محیطی انطباق داشته باشند. اگر تاریخ اقتصادی را به 3 مرحله شکار، کشاورزی که روستانشینی و شهرنشینی سنتی را ما آوردیم، 2 مرحله و صنعت تقسیم کنیم، می توانیم متوقع باشیم که قانون اخلاقی هر مرحله در مرحله دیگر تغییر کرده است. مثال های بسیار زیبایی خواهد زد. در مرحله شکار انسان ناگزیر بود هر دم آماده تعاقب و جنگ و کشتن باشد، که با اسطوره همراهه و جادوگری. بله، در مرحله شکار انسان ناگزیر بود که هر دم آماده تعاقب و جنگ و کشتن باشد. همین که شکاری می گرفت تا آخرین حد ظرفیت معده‌اش می خورد، چون مطمئن نبود که بتواند دوباره امکان خوردن پیدا کند. این عدم اطمینان، حرص و آز را زاییده است. ببینید چقدر زیبا. و شجاعت و جنگاوری هم جزء ارزش‌های خیلی والا قرار می‌گیره دیگه در اون مرحله. همچنان که ستمکاری اگر تنها در خون انسان باشد، یادگار، یعنی در ژن‌های انسان منتقل شده به دلیل عادت رسیده، یا اونجور اعتقاد دارن بعضی‌ها، یادگار زمانی است که انسان برای زنده ماندن مانند امروز کشورها به قدرت خود در کشتن و از میان بردن متکی است. اگر اتمیزه نباشه بهش حمله میکنن، بعضی هم استعداد دارن که دیگران اتمیزه نشن که بتونن بهشون حمله بکنن. بله همین مثالش. همچنان که ستمکاری اگر تنها در خون انسان باشد، یادگار زمانی است که انسانها در دور شکار برای زنده ماندن مانند امروز کشورها به قدرت خود در کشتن و از میان بردن متکی بودند. به جرأت می توان گفت که مرگ و میر در میان مردان که جانشان در شکار غالبا در مخاطره بود بیش از زنان بوده است. ناگزیر بعضی از مردان چند زن می گرفتند و از هر یک از آنان انتظار می رفت که زنان خود را به کرار بارور کنند. جنگاوری، درندخویی، آز و آمادگی جنسی در کشمکش حیات مزایایی به شمار می رفت. اینا ارزش های اخلاقی در اصل شکار بودند. بعد هم که در روستانشینی باز در شهرنشینی سنتی ادامه پیدا میکنه به صورت جنگ. شاید بتوان گفت هر صفت مذمومی برای مرحله یک مرحله وقتی فضیلتی بود در مرحله دیگر، یعنی خصلتی بوده است مفید برای بقای فرد یا خانواده یا گروه. گناهان انسان را بیش از آن که داغهای ننگ و سقوط او به حساب آوریم می آوریم آورده نادرسته. باید نشانه ها و بازمانده هایی از سیر ترقی و تعالی او بدانیم. بسیار زیباست کار ویل دورانت. این بس مرحله شکار رو گفت که با اساطیر کار میکرد. دو، تاریخ برای دو رو من آوردم چون اون ستا رو گفته دیگه ترتیب و یک دو سه نذاشت. تاریخ برای ما مشخص نمی کند که انسان چه وقت از مرحله شکار قدم به مرحله کشاورزی گذاشته است. البته در کنار غارنشینی زنها، خانمها، بانوان اونجا مزرعه میوه‌جات درست کرده بودند، نمیدونم حبوبات، گوجه فرنگی در امریکا یا چیزهای دیگه در اینجا، نخود و غیره، به خصوص جو و گندم، اول جو و بعد گندم و بعد درختکاری. اونم نمیدونیم راسته، ولی دهنشینی معلومه 12000 سال بیشتر نیست، از اون بر نمیره تا تحقیقات امروز اینه. تاریخ برای ما مشخص نمی کند که انسان چه وقت از مرحله شکار قدم به مرحله کشاورزی گذاشت. شاید این حادثه در عصر حجر جدید کاملا درست و پس از کشف تصادفی این نکته بود که با افشاندن دانه ها یک گندم، قبلا جو بود، گندم خودرو، می توان بر مقدار آن افسود. اگر بپذیریم که اوضاع و احوال زندگی تازه اسکان یافته، منظور به فضایل تازه ای نیازمند بوده و ناگزیر برخی از فضایل سابق را مردود شناخته است، عقلا به خطا نرفته. در کشاورزی روستانشینی و شهرش در این مرحله کوشایی به جای شجاعت، بیش از شجاعت، ضروری تر از شجاعت، نظم و صرفه‌جویی سودبخش تر از خشونت و صلح و آرامش پیروزی آورتر از جنگ شناخته شد. فرزند از لحاظ اقتصادی نوعی ثروت به حساب آمد. از این رو جلوگیری از آبستنی عملی خلاف اخلاق شمرده شد. در هر مزرعه خانواده واحدی بود تولیدی، زن و مرد برابر، زن بیش از مرد کار میکرد، مرد تولید میکرد، زن هم در تولید شرکت داشت، نشای نمیدونم بعدن فرض کنید برنج و غیره و چای، و بعد پروردن اون و تهیه غذا. بله، در هر مزرعه خانواده واحدی بود تولیدی در تحت انضباط پدر، یه دوره مادر بود و تابع فصول مختلف سال. در اروپا اینجوره، سلطه پدر اساس اقتصادی محکمی پیدا کرد، فرزند ذکور یعنی پسران از لحاظ عقلی و اتکای شخصی زود بالغ می شدن و در 15 سالگی همان قدرت همان قد به تکالیف جسمانی خود در زندگی وقوف داشت که در 40 سالگی به اضافه کنم آنها را در می یافت، یعنی اون تکالیف رو از غریزه جنسی تا تولید و دامداری، بردن دام به چرا. آنچه بدان نیاز داشت تک زمینی بود و خیشی و بازوی توانا، از همین رو زود ازدواج میکرد و تقریبا همان وقت که طبیعت میخواست و از قیودی که نظام تازه سکونت دائمی بر روابط پیش از ازدواج گذاشته بود مدت ازدواج رنج نمی برد. در مورد دختران پاکدامنی از واجبات بود، بخصوص بعد از مسیحیت، و فقدان آن به قیمت فرزند بی پدر آوردن و بی پناه ماندن تمام می شد. در تورات سوزونده شدن، کشته شدن. تساوی تقریبی شماره مردان و زنان با تک همسری ملازمه داشت. تا به تک همسری برسه مرحله خیلی طولانی رو در شهرنشینی طی کرد. این قانون اخلاقی کشاورزی یعنی پرهیزکاری، ازدواج زودرس، تک همسری بدون طلاق و خانواده پرفرزند مدت 15 قرن در اروپای مسیحی و مستعمرات سفید پوست آن برقرار بود. گفتم مثال از اونجا گرفت. قانون طبیعی هم است، ذهنش با اونه. قانون اخلاقی پرتوان و استواری بود و خصایص بسیار نیرومند در تاریخ پدید آورد. رسیدیم به عصر صنعت. در ایران اینجوری نبود. خوندم در کتاب در تاریکی هزارها، مدت بسیار طولانی مادر تباری بود و بچه مال کل عشیره، پدر نامعلومه، تا خونه ها ساخته میشن. در اون تپه سرا با آسیاب هم نشون میده که کمونته است هنوز اسکندری، بعد تک همسری میرسه در ایلام مدت ها بعد. سوم مرحله انقلاب صنعتی که الان انقلاب انفورماتیک رسیدیم. ولدورانت ها که 69 این کتاب رو چاپ کردن ندیدن. انقلاب صنعتی نخست به تدریج و بعد به سرعت و با گسترش هرچه بیشتر شکل اقتصادی و نمای اخلاقی زندگی را در اروپا و آمریکا و من اضافه می کنم در کل جهان تغییر داد. مردان و زنان پرانتز باز کرده و کودکان یکایک خانه و خانواده و توانایی و یگانگی را پشت سر نهادند تا در کارخانه هایی که خانه ماشین بود و برای انسان ساخته شده بود اون مردان و زنان و کودکان به کار مشغول شوند و هر یک جداگانه مزد بگیرند. اینجا ناشرم یه پارانتز از مارکس باز کن در تعریف سرمایه داری. در کتاب کپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی مال شومپیتر استاد دانشگاه هاروارد نوشت. اون تعریف مارکس به قدری چیزه که شومپیتر در آخرش میگه اینا جملات راکفلر و فورد نیستن، مال مارکسن. میگه بشریت رو از گله بودن در آورد، شخصیت فردی به انسان داد، کار فردی، از توده بودنم در آورد، فردیت بخشید. تا دین ها هستن، دین نمیذاره که از گله خارج بشه. کمونوته هست، حد اکثر توده است در کشورهای پیشرفته. حزب تشکیل میشه برای اولین بار، فردیت تشکیل میشه، شخصیت فردی تشکیل میشه، اون انسان اقتصادی آدام اسمیت با پول. بله، همین. بعد هر یک جداگانه مزد بگیرن. هر 10 سال که می گذشت ماشین ها پیچیده تر می شدن و شماره آنها چند برابر می شد. بلوغ اقتصادی یعنی قدرت مالی تشکیل خانواده به تأخیر افتاد. فرزند ارزش اقتصادی خود را در خانواده از دست داد. تا از پول می دادی تا رفت کار درسش رو می خوند تا کار پیدا می کرد. سن ازدواج بالا رفت. حفظ پاکدامنی پیش از ازدواج دشوارتر شد. زندگی شهری، من اضافه میکنم مدرن، در کار ازدواج فتور و دلسردی پدید آورد، اما بر موجبات تحریک جنسی افزود و برقراری رابطه های جنسی را آسان کرد. زنان داخل گیوم آزاد شدند، یعنی صنعتی شدند و یعنی وارد سرمایه‌داری شد، کالا شد. متاسفانه بخشی از زن، من اصلا نفرت دارم از اون مسئله. بله. و وسایل پیشگیری از آبستنی به آنها یادی کرد تا همخوابگی را از آبستنی جدا کنند و یه عده بی همه چیز بتونن مافیای جنسی درست کنن. الان هم روسیه دست آلمانی ها رو، هامبورگ هم تصرف کرد، من شنیدم. با رشد اقتصاد چینی هم الحمدلله عقب نموندن، فقط دوره ماتستونگ فاشه وجود نداشت در چین. این هم رکورد و چین شکسته در دنیا فکر کنم. بله. و با رشد اقتصاد فردی در تحول سنت، سلطه پدر مادر بر فرزند اساس اقتصادی خود را از دست داد. قانونش هم از دست میده از 18 به بعد. جوان آسی دیگر در حبس نظارت دهکده نبود. به آسانی یا شهر سنتی به آسانی میتوانست گناهانش را در گمنامی جمعیت شهر پنهان کند. پیشرفت علم لوله آزمایش را از عصای اسقفی معتبرتر کرده بود. منظور عصای موسی است. به طنز ننوشته موسی، اسقفی نوشته. و لوله آزمایش را از عصای اسقفی، یعنی معجزه، معتبرتر کرد. ماشینی شدن تولید اقتصادی مکاتب فلسفی مادی ماشینی را به وجود آورد. ماتریالیسم مکانیکی و ماتریالیسم دینامیکی یا دیالکتیکی. بله. و ماتریالیسم علمی که اونا نیستن دیگه، علمیه، از فلسفه جدا میشه. بله. به هایزنبرگ مربوط میشه، مکانیک کوانتیک. تعلیم و تربیت تردیدهای دینی را اشاعه داد و اخلاقیات رفته رفته پشتیبان فوق طبیعی خود را به کلی از دست داد در جوامع سنتی. برای مردمان پیشرفت اخلاق کشاورزی، من بگم سنتی روستایی شهری قدیمی، رو به زوال گذاشت. در زمان ما مانند زمان سقراط، اینجا به جنگ چیز میکنه، مرگش در 399 پیش از میلاد و اوگوستوس مرگش 14 بعد از میلاد. مسیح هم در زمان این اوگوست، امپراتور اوگوست، پسرخوانده ژول سزار متولد شد. جنگ نیز به یاری عوامل سست کننده اخلاق آمد که علم و سیاست در قرن کنونی و سیاست از ماکیاول به بعد از دین جدا میشه. دروغ اصلشه، دین حرامه، دروغ. آخوندم که سیاستو به دست گرفت به این دلیل دائم دروغ میگه، چون در اصل مدل زندگی میکنه، مجبوره، آخوندیشو از دست داده. در زمان ما مانند زمان سقراط، مرگش در 399 پیش از میلاد و اوگوستوس مرگش در 14 بعد از میلاد، جنگ نیز به یاری عوامل سست کننده اخلاق آمده است که من اضافه کردم در اصل کنونی علم و سیاست و علم. پس از شدت و از هم گسیختگی اجتماعی ناشی از جنگ پولوپونوزی الکبدیاس، یک سوفسطائی رومیه که با سقراط مصاحبه داره، آزادی قانون اخلاقی نیاکانش را به ریشخند میگیره. الکیبیادس آزادانه قانون اخلاقی نیاکانش را به ریشخند گرفت و ترا سوماخوس میدان یافت و اعلام کرد فقط زور حق است. الحق لمن غلب در عربی وارد اسلام شد. به دنبال جنگ های ماریوس و سولا قیصر یعنی جولیوس سزار و پومپیوس آنتونیوس اکتاویوس، شهر روم از مردان و زنانی پر شد که نه دیگر اتکای مالی برایشان مانده بود و نه ثبات اخلاق. از جمله این کسان بودند سربازانی که مزه ماجرا چشیده بودند و هنرشان کشتن بود، مردمی که پسندازشان صرف پرداختن مالیات های گزاف شده بود یا در تورم بعد از جنگ از ارزش پولشان افتاده بود، زنانی که بی بند و بار شده بودند و هر روز بر شمار طلاق ها و سخت جنین ها و بی اسمتی ها افسوده می شد در یونان و روم دیگه دیگه سفسطه ای سطحی و میان تهی رواج داشت و بر بدبینی و بدگمانی خود میبالید. کتاب سزار و مسیح ویلدوران، تاریخ تمدن، و این کم و بیش تصویری است از شهرهای اروپا، این همین در اروپای مدرن و امریکای پس از دو جنگ جهانی، همین تصویری که در یونان و روم بود. آغازش اینجوری آورد دیگه، در زمان ما مانند تزار در شهرهای اروپا و آمریکای پس از دو جنگ، این تصویری است که کمابیش شاهدش بودیم. بعد از جنگ دوم، جنگ اول و دوم، زنان در آلمان و بعد در کلن ارتش‌های مهاجم ها با زنان مثل اموال قربانی شد در تمام جنگ ها از جمله اسلامی. به این دلیلم اسلام چهار تا زن در جنگ برده میگیره، کنیز میگیره، الاخر الانهایت به خاطر اونم میرن جنگ بکنن. تاریخ با یادآوری این نکته که گناه در عصر رواج گناه در هر عصر رواج داشته است اندکی به ما تسکین خاطر می دهد. رواج همجنسگرایی حتی در نسل ما هنوز بر پایه رواج آن در یونان و روم باستان یا ایتالیای عهد رنسانس نرسیده است. من اضافه میکنم در هخامنشی. اون یک کتابی هست، یک بارم اشاره کردم، تاریخ روابط اجتماعی روابط سکسی در ایران، ویلم فلور نوشته، آقای محسن مینوخرد ترجمه کرده. اونجا از کتاب پلوتارخ نقل میکنه که اخته کردن پسران در بابل رو که کوروش کبیر گرفته بود، 500 پسر اخته رو بایستی به هخامنشیان تحویل میدادن. در داریوش وجود نداشت، اینو من پیدا کردم. در خشایارشا تمام پسرانی که یه پسر، دو تا تصویر بود که من یه بار از میهن گفتم اونو برداشتن، من پیداش نمی کنم اونو. دو تا پسر جوان 15-12 ساله حوله و عطر گرفتم جلو حمام خشایارشا، ولی تمام کسانی که پشت سر خشایارشا هن ریش ندارن، برخلاف داریوش. مقایسهشون کنید. اونجا هم اینجا هم ایشون قشنگ نشون میده که در دوره هخامنشی همه جا دنیای همه دنیا وجود داشته، در بعضی جاها شدت داشت. چرا در یونان شدت داشت؟ که دریا نوردی میکردن مثل انگلیسا، اون سربازان در داخل کشتی ها مجبور بودن، از اونجا عادت میشه. آریایی، غیر آریایی، عرب داد به ما، نمیدونم یونانی داد به ما، ترک داد به ما. خب اون هم محفول شدید، این بدتره. یه ذره عقل داشته باشید. درباره معاشقه با همجنس حاشیه‌ای بود. درباره معاشقه با همجنس با مهری عالمانه می نوشت. تاریخ به ما یادآور این نکته است که گناه در هر عصری رواج داشته است. این گناه اندکی به ما تسکین خاطر می دهد. رواج همجنسگرایی حتی در نسل ما هنوز بر پایه رواج آن در یونان و روم باستان یا ایتالیای عهد رنسانس نرسیده است. اومانیست‌ها که زمان رنسانس هستند درباره معاشقه با همجنس با مهری عالمانه می نوشتند و آریوستو تصدیق می کرد که اومانیست‌ها همه به این کار معتادند و آرتینو از دوک مانتوا می خواست که برای او پسرکی دلربا بفرستد. کتاب رنسانس تاریخ تمدن ویلدوران. فحشا از فاحشه خانه های دولتی آشور، میراث شرقی ما غربی ها، منظور میراث شرقی ما، بله، فحشا از فاحشه خانه های بابلم من اضافه میکنم، بابل و آشور، تا باشگاه های شبانه شهرهای اروپای غربی و آمریکای امروز، امری دائمی و عالمگیر بوده است. بنا به گفته لوتر، همین که پروتستانتیسم آورد، در دانشگاه ویندنبرگ در آلمان سال 1544 دختران جسورتر می شود و پسران را تا اتاقها و خوابگاهاشان و تا هر جا که بتوانند دنبال می کنند و عشق آزاد و بی‌پروای خود را به آنان عرضه می دارند. بله، رنسانس، همون تاریخ تمدن ویلدوران. مونتنی می گوید که در زمان 1533-1599 نوشته های زشت و بیشرمانه بازاری، نوشته های بیشرمانه بازاری گرم داشت. عصر استدلال، تاریخ تمدن ویلدوران. هرزگی عصر ما با هرزگی در دوره های بازگشت خاندان استوارت در انگلستان، اگر تفاوت دارد بیشتر از لحاظ نوع آن است تا میزان آن. و خاطرات زنی خوشگذران، اسم یک کتاب، داستان های مسلسل و مفصلی درباره همبستری از جان کلینلند در 1749 همانقدر مورد استقبال بوده اون موقع که در سال 1965. عصر ولتر، کتاب عصر ولتر رجوع میکنه. میدانیم که تاس قمار در حفاری های نزدیک به محل نینوا کشف کردند که در میراث شرقی رفرانس داده. در ایران بوزرجمهر میگم ساخته در مقابل شطرنج، ما ایرانی ها زمان انوشیروان فرستادیم به هند ولی آسور پیدا شده و ایران هم از اونجا گرفت. و شاید بتوان گفت امروز کمتر از گذشته است. بله، انسان در هر عصری قمار را میباخته است. نادرستی در میان مردم و فساد در دولت ها نیز همیشه وجود داشته است و شاید بتوان گفت امروز کمتر از گذشته است اگر گذشته را به طور کلی در نظر بیاوریم. مکتوبات جزوه‌ای اروپای قرن 16 هم از تقلب در عمده فروشی مواد غذایی و فراورده های دیگر با تهدید ضمنی گله سر دادند. باز رفرماسیون، اون یکی هم رفرماسیون بود که به اصطلاح راجب لوتر رفرم کرده دیگه، به اصطلاح رنسانس. بله، انسان هرگز اعمال خود را با احکام اشره یعنی ده فرمان تورات موسی که من اونا رو میخونم 23 تاست، من در تورات شمردم تا 313 تا میرسه ولی دیگه واردش نمیشم برای وقت، ولی همهشون اینجا انواع مختلفه. اون ده فرمان فقط در یک جا وجود داره که اونها را به این صورت: نام خدا را بر باطل مبر، سبت را یعنی روز شنبه را مقدس دار که پولس یک شنبه کرده که یهودیت تو بشکنه عمدن، اسلام هم جمعه رو. بله، سبت را مقدس دار، پدر و مادر خود را احترام کن، قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده و بزن همسایه طمع مورز و در مال همسایه طمع مکن. این دو حکم را ارتودکس ها چیز کردن. بله، این رو در سفر تثنیه هست، من پیدا کردم، باب پنجم آیه هایش از 6 میگیره تا 21، ولی اگر بقیه رو بخواید که طولانیان، مثلا سفر خروج باب 22 باب 21 و 22 باب 21 از آیه 1ش شروع کنید تا بیایید به باب 23 آیه 4. یه نمونه خواستم برای عزیزانی که اهل تحقیقن گفته باشم. اسلام هم 316 تاست. بله، اینم که این مکتوب چیزه. بله، انسان هرگز اعمال خود را با احکام دهگانه یعنی اشره منطبق نساخته است، به اصطلاح ده فرمان منظور. عقیده ولتر درباره تاریخ را خوانده ای، میگوید تاریخ اساساً مجموعه ایست از جنایات و از خدمتتون از جنایات و نادانی و ناکامی های نوع بشر. باز عصر ولتر و از سلطان عبدالحمید اینو خوندم که تاریخ تکرار خطاهاست، به قول فروین اعتصامی ورقی چند سیاه گشته ذکرداری چند. و انعکاس این سخن را در اثر گیبون، ادوارد گیبون، صعود و سقوط امپراتوری روم. بله، هم میتوانیم ببینیم. بار دیگر باید به خاطر بیاوریم که تاریخ بدان صورت که معمولا نوشته می شود با آن تاریخ که واقعا حیات داشته است، یعنی وجود داشته است، کاملا متفاوت است. طبیعی دیگه فاتحان می نویسن اغلب. مورخ وقایع استثنایی را ثبت می کند و چون چنین وقایع جالب توجهند، اگر همه آنها که جیمز بازول آنها که جیمز بازول نداشتند، اونها مثل جیمز بازول اون تاریخ نداشتند که اون همه اون حوادث رو به دقت جیمز بازول ثبت بکنه، همه آنها جیمز بازول نداشتند، به تناسب تعدادشون در صفحات تاریخ برای خود جایی داشتند. اندازه جیمز بازول به اصطلاح شرح حال نویس انگلیسی است در قرن 17 مفصل نوشت. خیلی میگه اونا همهشون تاریخ های گذشته جیمز بازول نداشتن که به تناسب تعدادشون صفحات تاریخ را برای خود جا می داشتن. چشمانداز ما از گذشته و از انسان کم آب و رنگتر، کم آب و رنگتر به اصطلاح کم آب و رنگتر اما درستتر می بود اگر همه رو می تونستن اون بتونن مثل بازل بنویسن. در چنین چشمندازی در پس نماهای سرخ جنگ و سیاست، فقر و ناکامی، فحشا و طلاق و آدم کشی و انحرارهای میلیون ها در مقابل اینها، ببینید اینو بد ترجمه کرده، من دوباره میخونم که چیز میکنم. میگه چشمن، دوباره از اینجا میخونم، اگر همه آنها که جیمز بازول نداشتند به تناسب تعدادشان در صفحات تاریخ برای خود جایی میداشتند، چشمنداز ما که بخش اکثرشون افتاده دیگه، از گذشته به انسان کم آب و رنگتر اما درستتر میبود. در چنین چشمندازی در پس نماهای سرخ جنگ و سیاست، اینها می اومدن، فقر و ناکامی ها، فحشا و طلاق و آدم کشی ها و انحرارها و میلیون ها، در مقابلش میلیون ها خانه آراسته می بود با زنان و مردانی مهربان و خونگرد و فداکار، در مقابل همسران و راضی و دلشاد از درد سر پسران. همه اینا رو باید می داشتیم، ولی اون فحشا و ناکامی اینا رو نداریم، اغلب همون قصرها رو داریم و اون چیزها رو. حتی در تاریخ مضبوط نیست به موارد نیکی، البته انسان همیشه داشته و شرف و بزرگواری چندان برخورد می کنیم، چندانی برخورد می کنیم که گناهان را می توانیم ببخشیم، گرچه نمی توانیم فراموش کنیم. نیکوکاری و احسان تقریبا با ظلم و شقاوت و زندانها و میدانهای نبرد برابری کرده است. حتی در همین روایات طرحوار ما چه بسیار مواردی که از یاری انسانها به یکدیگر آمده است. فرینلی معاش فرزندان دومینیکو سکارلاتی را تدارک می دید. کسانی چند در جوانی هایدن از او دستگیری می کردن. کنت لیتا هزینه تحصیل یوهان کریستیان باخ را در بولونیا می پرداخت. یوزف بلک بارها به جیمز وات، کاشف بزرگ در فیزیک، مساعدت می پرداخت. پور چیبرگ با شکیبایی همواره موزارت وام می داد. کیست که جرأت آن را داشته باشد که تاریخ نیکی های انسان ها را بنویسد؟ بنابراین نمی توان مطمئن در تاریخ ایران هم نیک ترین شاهی که ایران تا کنون به خودش دیده که رفاه مردم رو داده، متاسفم برای بعضی از این افراطی های نجات پرستمون خازن خانه. وصیت نامش رو نگاه کنید، حتی برای دختران و پسرانی که به اصطلاح نوکر و کلفتن، میان آب میبرن میفته کوزشون میشکنه، پولشو از وصیت قازان خان بپردازی تا کتکشون نزن. در هیچ شاهی من ندیدم اینو. کیست که جرأت آن را داشته باشد که تاریخ های نیکن انسان را بنویسد؟ بنابراین نمیتوان مطمئن بود که فتور اخلاقی زمان ما مقدمه زوال آن است، یعنی جامعه ما به انحطاط خواهد، و بیشتر باید انتقالی دردناک یا شعف انگیز از یک نظام اخلاقی به یک نظام اخلاقی دیگر باشد. اونجور که نیچه امیدوارم پیش بینی کرده درست تر بیاد. انتقال از، ولی دین باید از بین بره، انتقال از نظامی که بنیان کشاورزی خود را از دست داده است به نظام دیگر که هنوز بر تمدن صنعتی ماست، که آن را قوام بخشد و در اجتماع به صورت عادی و جا افتاده در آورد. هنوز در نیاورد. در این حال تاریخ ما، تاریخ ما را به این، در این نقطه قوی دل می کند که همیشه مثبت می اندیشه. زوال تمدن ها به فرصت بسیار نیاز دارد. پس از آنکه اخلاق در یونان با سوفسطائیان می گفت حقیقت همون زوره دیگه، هر کی در دادگاه ها پیروز می شد حق اونه، سفسطه می کردن پیروز می کردن، به اصطلاح دفاعشون رو مجرمین رو به عهده می گرفتن، نگاه نمی کرد به قولی که ببینه حق با کیه. حق با اونه که پول خوب میده. سوفسطائی ها اینجور بودن اغلبشون. پس از آنکه اخلاق در یونان با سوفسطائیان به سستی گرایید، تمدن هلنی یونان هنوز تا 250 سال همچنان ادامه یافت. آخر نمایندش اپیکوروس و لوکوریتوس دمان مسیحه، به یونانی نوشتن با اینکه در امپراتوری روم بودن. ترس مادر تمام خدایان است، مال لوکوریتوسه. خداها را ترسهای انسان زاییده است. آخوندم میترسونه مؤمن میشید. بله. پس از آنکه اخلاق در یونان با سوفسطائیان به سستی گرایید، تمدن هلنی هنوز 250 سال همچنان ادامه یافت و شاهکارهای ادبی و هنری بار آورد. اخلاق رومیان اندکی پس از آنکه یونان مغلوب راه به ایتالیا گشودند، یونانیان مغلوب راه به ایتالیا گشودند 146 پیش از میلاد، رو به انحطاط گذاشت. اما روم تا هنگام مارکوس آرولیوس، آخرین شاه و فیلسوف روم، که پندنامه مارکوس هم به فارسی ترجمه شد، من دارم، طالبوف تبریزی اولین بار ترجمه کرد، چاپ استانبوله، ترجمه به فارسی هم ترجمه کرد، من دارم شانسی. اما روم تا هنگام مرگ مارکوس اورلیوس 180 بعد از میلاد، ایران را به سختی متاسفانه شکست داد. همچنان سیاستمداران، فیلسوفان، شاعران و هنرمندان بزرگ می‌پرورد و ابله روحانی رو، اون رئیس جمهور حیله‌گر ایتالیا، برد زیر مجسمه اون نشون. اون بی‌شرم و اون نوکران بی سواد جمهوری اسلامی نگفتن اون کیه، به برنامه رو داده بودن مارکوس اورلیوس میره زیر پاش میشینه اسبش. شرمت باد خام نی. آدم های به اصطلاح مؤمن لازمه نه دانشمند. اینه. بله. اما روم تا هنگام مارکوس اورلیوس، همچنان سیاستمداران، فیلسوفان و شاعران و هنرمندان بزرگ می پرورد. از لحاظ سیاسی رومیان هنگامی بر سر کار آمدند، آمدن قیصر 60 پیش از میلاد در حضیض بودند. معذالک تا 465 بعد از میلاد طول کشید تا کاملا تسلیم بربرها، منظور ژرمنها، شوند. بادا که سقوط ما هم چون روم شکوهمند زمانی این چنین دراز بخواهد. شاید تربیتی نظامی با تهدیدهای جنگ ضرورت پیدا می کند بتواند انضباط را به تمدن ما باز آورد، یعنی از نیهیلیسم نجات پیدا کند. به نظرم نمیدونم، از جنگ امید اخلاق داشتن بعید. آزادی جز تابع امنیت کل است. استقلال فردی در انگلیس و آمریکا با از میان رفتن حفاظت جغرافیایی کاهش خواهد یافت. آزادی بی حساب جنسی نیز لاجرم با زیاده روی های خود را درمان خواهد کرد، یعنی عقده ها گشوده میشه. فرزندان لجام گسیخته ما شاید در طول عمر خود روزی را ببینند که نظم و نجابت مطلوب زمانه باشد. امیدوارم سرانجام پوشیدگی دلپذیرتر از برهنگی خواهد بود. ناگفته نماند، این هم تأثیر مسیحیت یکم، ناگفته نماند که از زایده آزادی های اخلاقی بسیار خوبند. خلاص بودن از وحشت ها و نگرانی های دینی خوب است. لذت بردن بی وسواس از خوشی ها که نه برای خودمان زیان آورند و نه برای دیگران خوب است، یعنی فاحشه خانه ها تعطیل بشه، خودفروشی. و اکنون که گوشت یا تن خیش را آزاد کردیم، تازیانه ملایمی که هوای آزاد بر تن ما میزند خوب است. سخن نهایی رو من اضافه کنم، پیام نهایی رهایی از ارزش های دینی در دنیای صنعتی با رعایت نظم و نجابت به قول ایشون اعتدال و انسانیت. ممنون عزیزان، طولانی بود ولی به خواندنش می ارزید. شب و روز عزیزان بخیر. ممنون آقای بهبهانی گرامی.